سلام به شنوندگان عزیز. از تحولات افغانستان، منطقه و جهان در این برنامه گزارش های را پخش میکنیم، اما قبل از همه توجه شما را به خبرهای افغانستان و جهان جلب میدارم. از همکارم امید مرزبان.
بم امروز در یک مسجد در ولایت خوست انفجار کرد که در نتیجه آن 17 تن به شمول یکی از کاندیدان انتخابات ولسی جرگه به شدت زخمی شدند. مقامات افغان میگویند در استاد 2 تنی که سرهایشان از تن جدا شده بود در ولایت قندهار به دست نیروهای امنیتی افتاده اند. اردوی آمریکا دیروز اعلان کرد که 2 نفر از زندانیان گوانتانامو را به کشورهای اسپانیا و لاتویا فرستاده است و کره شمالی میگوید با اقدامات ایالات متحده آمریکا بر ضد پیونگ یانگ پس از غرق شدن یک کشتی کره جنوبی پاسخ فیزیکی خواهد داد. با عرض سلام. بم امروز در یک مسجد در ولایت خوست انفجار کرد که در نتیجه آن 17 تن به شمول یکی از کاندیدان انتخابات پارلمانی به شدت زخمی شدند. مولوی سید الله کاندید ولسی جرگه در ولسوالی مندوزه ولایت خوست مشغول سخنرانی به مردم بود که این انفجار رخ داد. گزارش ها می رسانند که پس از این انفجار او در حالت کوما بود. مبارز زدران، یک سخنگوی والی خوست، گفت مولوی سید الله هدف این حمله بود. مولوی سید الله یکی از کسانی بود که برای کسب کرسی های ولسی جرگه خود را کاندید کردند. قرار است انتخابات ولسی جرگه در ماه سپتامبر امسال برگزار شود. مقامات افغان میگویند در استاد 2 تنی که سرهایشان از تن جدا شده بود در ولایت قندهار به دست نیروهای امنیتی افتاده است. معاون قماندانی امنیت قندهار محمد شاه فاروقی به رادیو آزادی گفت این دو مقتول تا به حال شناسایی نشدند و مسئولیت قتل آنها را نیز تا هنوز کسی به عهده نگرفته است. در یک خبر دیگر آمده است که جسد محمد عیسی، رئیس شورای قومی خاص اروزگان و معاون وی اسدالله دریافت شدند. این دو تن را دیروز افراد طالبان اختطاف کرده بودند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان امروز از استرالیا خواست تا در این مورد توضیحات دهد که چرا در این اواخر پذیرش پناهندگان افغان در این کشور به شدت کاهش یافته است. بحث‌ها درباره قوانین پذیرش مهاجرین در استرالیا در آستانه برگزاری انتخابات در این کشور اوج گرفتند. ریچارد تاول، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجران، گفت پذیرفتن مهاجرین افغان در استرالیا تا چند ماه اخیر به پیمانه قابل ملاحظه کاهش یافته است. قبلا حدود 100% افغانان که به استرالیا می رفتند به حیث مهاجر پذیرفته می شدند، اما این رقم اکنون به 30% کاهش یافته است. ادامه خبرها. اردوی آمریکا دیروز اعلام کرد که 2 نفر از زندانیان گوانتانامو را به کشورهای اسپانیا و لاتویا فرستاده است. در اعلامیه وزارت دفاع آمریکا آمده است که بارهای این دو زندانی شمار زندانیان باقی مانده در گوانتانامو به 176 تن کاهش یافت. مقامات آمریکایی برخلاف موارد سابق هویت این دو زندانی را برملا نساختند. وزارت دفاع آمریکا میگوید هویت این دو زندانی بنابر تقاضای کشورهایی که این زندانیان را پذیرفتند محرم نگه داشته شده است. کره شمالی گفته است با اقدامات ایالات متحده آمریکا بر ضد پیونگ یانگ پس از غرق شدن یک کشتی کره جنوبی پاسخ فیزیکی خواهد داد. واشنگتن در جریان همین هفته تعزیرات تازه‌ای را بالای کره شمالی وضع کرد. همچنان ایالات متحده آمریکا و کره جنوبی اعلام کردند که تمرینات نظامی بحری مشترک را اجرا خواهند کرد. به اساس یک خبر دیگر، هیلاری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا از کشورهای آسیایی خواست تعزیرات سختگیرانه‌ای را بالای کره شمالی وضع کنند. کلینتون گفت برخوردهای خشن رژیم کمونیست کره شمالی نشان می‌دهند که این کشور تهدید واضح برای امنیت منطقه است. او این سخنان را خطاب به مجمع سازمان کشورهای جنوب شرق آسیا در هانوی مرکز ویتنام گفت. در این مجمع همچنان نماینده‌های ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا، چین، روسیه، ژاپن و شماره دیگر از کشورها شرکت دارند. در هفته جاری کلینتون از وضع تعزیرات تازه آمریکا بالای کره شمالی خبر داد. ایالات متحده آمریکا پس از غرق شدن یک کشتی کره جنوبی این تعزیرات را بالای کره شمالی وضع کرد. ادعا شده است که این کشتی در نتیجه پرتاب راکت از سوی کره شمالی غرق شده است، اما کره شمالی حمله راکتی بالای این کشتی را رد می‌کند. در حادثه غرق شدن این کشتی 46 تن کشته شدند. وزیر عدلیه عراق میگوید 4 زندانی که با القاعده ارتباط داشتند از یک زندان در حاشیه بغداد فرار کردند. این زندانیان حدود یک هفته پیشتر از سوی نیروهای آمریکایی به حکومت عراق تسلیم داده شده بودند. وزیر عدلیه عراق دارا نورالدین گفت قرار بود این 4 تن به اتهام دست داشتن در اعمال تروریستی محاکمه شوند. زندانیان فرار کرده شامل 1500 تن می شدند که ایالات متحده آمریکا در 15 ماه جولای آنان را به مقامات عراقی تحویل داد. نظامیان آمریکایی به طور فوری تا حال در این باره چیزی نگفتند. روسیه امروز گفت حاضر است همکاری‌های نظامیش با ناتو را از سر گیرد. روابط میان ناتو و روسیه پس از درگیری نظامی روسیه با گرجستان قطع شد. خبرگزاری انترفاکس به نقل از جنرال نیکولیا ماکاروف، لیدر استیزه قوای مسلح روسیه، گزارش داده که گفته است مسکو حاضر است تا یک جا با ناتو به چالش‌های امنیتی بین‌المللی پاسخ مشترک دهد. و این سخن را پس از دیدار با ژان پائولو دی پاولا، رئیس کمیته نظامی ناتو در مسکو گفت. روابط بین روسیه و ناتو پس از آن قطع شد که روسیه در سال 2008 بالای گرجستان حمله نظامی کرد و گرجستان، کشوری که قبلا یکی از کشورهای عضو اتحاد جماهیر شوروی بود، وعده شده است که درخواستش برای کسب عضویت در ناتو پذیرفته خواهد شد. بانک محکمه بین المللی اعلام کرد که کوسوو با اعلام استقلال خود قوانین بین المللی را زیر پا نکرده است. رهبران سربستان میگویند مبارزه‌شان را بر ضد استقلال کوسوو ادامه خواهند داد. بوریس تادیچ، رئیس جمهور سربستان، تاکید دارد که در مورد این حکم محکمه بین المللی باید در اجلاس عمومی سازمان ملل متحد در ماه سپتامبر بحث شود. تادیچ گفت از ملل متحد می‌خواهد تا قطعنامه تازه را صادر کند که خواستار روشن شدن سرنوشت کوسوو از طریق مذاکرات سیاسی شود. در جریان روزهای شنبه و یک شنبه نماینده های کوسوو به 55 کشور در سراسر جهان فرستاده خواهند شد. آنها نامه مرا به رؤسای جمهور و صدر اعظمان این کشورها خواهند رساند. تعداد زیادی از کشورها برای به رسمیت شناختن کوسوو پیش از برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل متحد زیر فشار قرار خواهند گرفت. اما سربستان هرچی در توان دارد انجام خواهد داد تا کمترین تعداد کشورها کوسوو را به رسمیت بشناسند. اما هاشم تاچی، صدر اعظم آلبانیایی تبار کوسوو، گفته است استقلال کوسوو یک امر حقیقی است و جای بحث و مذاکره در این مورد وجود ندارد.
خبرهای منطقه و جهان بود از امید مرزبان. ساعت 6:37 است. در جریان برنامه از این مسائل و رویدادها گزارش داریم. چندین عضو شناخته شده طالبان از جمله سخنگوی سابق ملا عمر در چندین ولایت افغانستان دستگیر شدند. در پروگرام مدغم‌سازی طالبانی که مرتکب جنایت شده باشند هم مورد پیگرد قانونی قرار می گیرند. فرانسه با تعیین تاریخ خروج نیروهای بین المللی از افغانستان مخالفت کرده است. و توافقنامه تازه ترانزیتی میان افغانستان و پاکستان با استقبال حکومت و آگاهان امور اقتصادی در افغانستان قرار گرفته است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. و آنطور که در خبرها شنیده، چندین تن از افراد شناخته شده گروه طالبان به شمول عبدالحی مطمئن، سخنگوی سابق ملا عمر، در چندین ولایت افغانستان دستگیر شدند. اما به استثنای ملا مطمئن، نامهای افرادی که در چندین ولایت بازداشت شدند افشا نشده است. مقامهای افغان امروز تایید کردند که ملا مطمئن در نتیجه عملیات در ولایت غزنی گرفتار شده است. جزئیات از جاوید نعیمی.
عبدالحی مطمئن، سخنگوی اسبق طالبان، با چندین تن دیگر در نتیجه عملیاتی که شب پنجشنبه در دو قریه ولسوالی اندر ولایت غزنی صورت گرفت بازداشت شدند. شیرخان یوسفزی، ولسوال اندر، بازداشت این افراد را تایید کرده است. نیروهای بین المللی در افغانستان میگویند از ماه اپریل به این سو بیش از 100 تن از افراد برجسته گروه طالبان را که بزرگان قومی را هدف قرار میدادند در جریان عملیات های شبانه دستگیر کردند. با این هم حملات شورشیان در افغانستان کاهش نیافته است. در ولایت قندهار اخیرا در عملیات مشترک نیروهای افغان و ائتلاف یک قمندان ارشد طالبان دستگیر شد. به گفته این ناتو، این قمندان وظیفه داشت تا شورشیان را تجهیز و به ولسوالی نادلی ولایت هلمند بفرستد. عملیات شب پنجشنبه پس از آن صورت گرفت که نیروهای مشترک یک افسر لوجستیک طالبان را در ولایت قندهار دستگیر کردند. از سوی دیگر نیروهای ائتلاف افغان یک شورشی مظنون را که در ساختن بم مهارت داشت در عملیات شب پنجشنبه از ولسوالی بهسود ولایت ننگرهار بازداشت کردند. بر اساس یک خبر دیگر، ناتو گزارش داده که یک واحد استخباراتی افغان مواد منفجره را در یک سنگلاخ در ولسوالی اسپین بولدک ولایت قندهار کشف و خونسا کرده است. با گفته این ناتو، این مواد منفجره شاید قابلیت استفاده در یک سطح بم کنار سرک را داشت. در عملیات شب پنجشنبه تقریبا 2000 کیلوگرم امونیوم نایتریت، بیش از 5400 فیوز برقی، 3200 متر سیم‌های مواد منفجره و 275 کیلوگرم پودر سیاه که در ساختن بم از آن استفاده می شود به دست آمده است. ناتو امیدوار است که دستگیری قماندانان ارشد طالبان و به دست آمدن مواد منفجره و اسلحه ظرفیت های محاربوی طالبان را کاهش دهد و به این ترتیب گزمه های نیروهای افغان بین المللی بدون برخورد با ماین و بم کنار سرک بتوانند تا امنیت را در مناطق مختلف جنوب افغانستان تامین کنند. با توجه به همه این استراتژی تا حد زیاد موفق نبوده و نیروهای مشترک همواره هدف انفجارهای مخالفین مسلح دولت افغانستان قرار گرفتند.
معلومات تازه بی‌طرف و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزیر دفاع فرانسه با تعیین خروج نیروهای بین المللی افغانستان و مطرح ساختن این موضوع مخالفت کرده است. به گفته او، هر اقدام در افغانستان به مراحل زیاد نیاز دارد. این اظهارات حرف مورین در حال صورت می‌گیرد که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا گفت خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان را در ماه جولای سال آینده، یعنی درست یک سال بعد، آغاز می‌کند. در عین حال برتانیا می‌گوید تا پایان سال 2014 میلادی تمام عساکر خود را از افغانستان بیرون خواهد کرد. درباره اظهارات اخیر وزیر دفاع فرانسه جاوید نعیمی جزئیات بیشتر دارد.
هرف مورن وزیر دفاع فرانسه میگوید سخن گفتن در مورد خروج نیروهای این کشور از افغانستان نتایج منفی خواهد داشت. او در صحبتی که به روز جمعه در روزنامه لاکروکس نشر شد همچنان گفت تا زمانی که امنیت در افغانستان به صورت مؤثر آن تامین نشود، آنها باید به ماموریت خود ادامه بدهند. اما به گفته او، بعض مراحل باید در نظر گرفته شود تا برای مردم این ذهنیت پیدا نشود که تلاش‌های غرب در افغانستان بی‌فایده است. مورن در صحبت‌های خود تأکید کرده که رئیس 15 استخبارات دفاعی آن کشور جنرال وینسنت دسپورتز را مورد مجازات قرار خواهد داد، زیرا او در مصاحبه با یک روزنامه گفته بود استراتژی آمریکا در افغانستان ناکام است و وضعیت افغانستان هیچ زمان به اندازه حالا خراب نبوده است. بانک آمریکا و بریتانیا تاریخ را برای خروج نیروهایشان از افغانستان تعیین کردند. وزیر دفاع فرانسه میگوید که حتی مطرح کردن و سخن گفتن در این باره پیامدهای منفی خواهد داشت. آقای مورن همچنان گفته است که فرانسه کار با چندین شبکه را به خاطر انجام مذاکرات جهت رهایی دو خبرنگار این کشور در افغانستان آغاز کرده است. مورن افزود به احتمال رهایی این دو خبرنگار فرانسوی و تلاش‌ها در این زمینه نسبت به گذشته امیدوار شده است. این خبرنگاران تقریبا 7 ماه پیش در آخرین روز سال 2009 میلادی با 3 ترجمان افغان زمان ناپدید شدند که از ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا به سوی ولسوالی سروبی در حرکت بودند. قابل یادآوری است که فرانسه در حدود 3,500 عسکر در افغانستان دارد که در چهارچوب نیروهای آیسف فعالیت دارند. از آغاز سال 2001 میلادی و با حضور در افغانستان تا حالا 45 عسکر فرانسوی در افغانستان کشته شدند.
گزارشی بود در رابطه با مخالفت وزیر دفاع فرانسه با تعیین تاریخ خروج نیروهای بین المللی از افغانستان که به گفته او هر اقدام در افغانستان به مراحل زیاد نیاز دارد. در این حال سنای آمریکا مصارف افزایش نیروهای تازه آمریکایی در افغانستان را دیروز تصویب کرد، اما تصویب میلیاردها دلار اضافی برای ماموریت‌های غیر نظامی در افغانستان خودداری نمود. ادامه گزارش ها از رادیو آزادی. در پروگرام مدغمسازی طالبان که یک گام مهم در استراتژی صلح افغانستان می باشد، در نظر گرفته شده تا هر مقام دولتی افغانستان که نسبت به فساد اداری و تخطی از حقوق بشر مجرم شناخته شود مجازات گردد و طالبانی که مرتکب جنایت شده باشند هم مورد پیگرد قانونی قرار می گیرند. یعنی که در جنگ طولانی و ناگوار افغانستان هر دو طرف درگیر جنگ مسئول و جوابده اعمال خود می باشند. جزئیات بیشتر در گزارش از غفور متین.
به جنگ طلبانی که از طالبان دست میکشند پول داده نمی شود. این مطلب تحلیلی عنوان مقاله روزنامه اندپندنت چاپ انگلستان است. روزنامه می نویسد پروگرام مدغم سازی طالبان یک گام مهم در استراتژی صلح افغانستان مستلزم آن است تا مقامات بلندپایه دولتی که به علت فساد اداری و یا تخطی از حقوق بشر مجرم شناخته شوند مجازات می شوند. به نوشته اندپندنت، روند تشویق شورشان برای تغییر جهت در افغانستان از برنامه‌ای که در عراق مورد استفاده قرار گرفت کاملا فرق خواهد داشت. به این معنی که در طرح یا پروگرام مدغمسازی برای افغانستان تصریح شده، آن گروپ هایی که از طالبان جدا می شوند بلا فاصله نه در صف نیروهای امنیتی جذب می گردند و نه هم مکافات مالی به دست می آورند. روزنامه اندپندنت می افزاید، در یک پالیسی که بعد از مطالعه کار کمیسیون راستی و آشتی بعد از جنگ تبعیض نژادی افریقای جنوبی برای افغانستان در نظر گرفته شده، عمدتاً هر دو جانب درگیر جنگ طولانی و ناگوار افغانستان مسئول و جوابده اعمالشان خواهند بود. با تطبیق این طرح زمینه در افغانستان مساعد می‌گردد تا مقامات قدرتمند بلند دولتی مورد پیگرد قانونی قرار بگیرند. ابتکار این پروگرام از جنرال گرام لم بریتانوی است که توسط یک تیم افغان و بین‌المللی ترتیب و توسط حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در جریان سفر اخیرش به واشنگتن به قصر سفید ارائه شد و به امضا رسید. روزنامه در ادامه می نویسد، یکی از موضوعات اساسی که در هفته جاری در کنفرانس کابل روی آن بحث صورت گرفت موضوع مذاکره با طالبان بود. برای تطبیق اهداف این پلان جامعه بین‌المللی 180 میلیون دلار تهیه می دارند که از این جمله 100 میلیون دلار آن توسط ایالات متحده آمریکا و 50 میلیون دلار آن توسط کشور ژاپن پرداخته خواهد شد. به نشریه روزنامه اندپندنت، اولین جلسه نهاد بررسی روند صلح به تاریخ 27 ماه جولای با حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان صورت می‌گیرد. جنرال دیوید پیترویس قماندان نیروهای ناتو در افغانستان گفته است که از این پلان حمایت می‌نماید. جنرال فیل جونز رهبر تیم بین‌المللی و شخصی که کابینه افغانستان را در طرح این پروگرام کمک نموده به روزنامه اندپندنت گفته است، این پروگرام خود افغان هاست و توسط افغان ها رهبری می شود. نظریه خریداری شورشان در این پلان در نظر گرفتن نشده، زیرا این یک برخورد کوتاه مدت است و در مفهوم افغان ها مؤثر نمی باشد. جنگ طلبانی که می خواهند بار دیگر به جامعه افغانستان بیایند بلا فاصله امتیازات مادی به دست نمی آورند، بلکه آنها از صلح و کامگاری که به جامعه می آید با عزت و وقار مستفید می شوند. شرط نیست که شورشان به صورت اجباری به نیروهای امنیتی افغان جذب شوند، اما جلوی فرصت برای شمول آنها در آینده هم مسدود نمی باشد.
مجله خبری رادیو آزادی.
حکومت افغانستان ابراز امیدواری کرده است که توافقنامه تازه ترانزیتی با پاکستان بعد از تصویب پارلمان‌های هر دو کشور تا هفته آینده نهایی شود و مورد اجراءات قرار گیرد. دکتر عمر زاخلوال وزیر مالیه افغانستان دیروز در یک نشست خبری در کابل با ابراز این موضوع گفت قرار است کمیته نظارتی که در این توافقنامه در نظر گرفته شده هم ایجاد شود. در این حال شماری از آگاهان اقتصادی این تفاهم‌نامه را به سود مردم هر دو کشور می‌دانند و ابراز امیدواری می‌کنند دولت پاکستان در قسمت عملی کردن آن تلاش جدی کند. جزئیات را در گزارشی از سید فتح محمد بها می‌شنوید.
توافقنامه تازه ترانزیتی میان افغانستان و پاکستان پس از 6 بار نشست طی 2 سال گذشته میان مقام‌های دو کشور بالاخره شام یک شنبه هفته جاری در حضور خانم هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در اسلام آباد به امضا رسید. اما این توافقنامه نیاز به تصویب پارلمان‌های دو کشور دارد و پس از آن به اجرا گذاشته خواهد شد. دکتر حضرت عمر زاخلوال وزیر مالیه افغانستان اظهار امیدواری می‌کند تا این پروسه هم به زودی تکمیل شده و توافقنامه جدید ترانزیتی به اجرا گذاشته شود. آقای زاخلوال همچنان می‌گوید کمیته نظارتی که به منظور بررسی از تطبیق این توافقنامه در نظر گرفته شده نیز ایجاد خواهد شد.
موافقتنامه تا به حال به امضا نرسیده، چرا که قبل از اینکه به امضا میرسه باید که اونا به پارلمان خود ببرم، ما به کابینه خود ببریم، بعد از این ان شاء الله تعالی در یک دو هفته آینده شاید به امضا برسم. کمیته نظارتی گنجانیده شده که در او کمیته یک عضو از افغانستان میباشه، یک از پاکستان میباشه، یکی هم بین المللی میباشه.
این توافقنامه به افغانستان اجازه می‌دهد تا به منظور تقویت روابط تجارتی خود با سایر کشورها از بنادر واگه و کراچی پاکستان استفاده کند. پیش از این لاری‌های افغانستان تا پشاور اجازه رفت آمد را داشتند و از آنجا تا بنادر کراچی و واگه اموال تجارتی این کشور به وسیله وسایط حمل و نقل پاکستان انتقال می‌شد. به اساس توافقنامه تازه ترانزیتی، افغانستان می‌تواند از طریق بنادر پاکستان اموال تجارتی خود را به هند صادر کند، اما اجازه ورود اموال تجارتی از هند به افغانستان داده نشده است. دولت و مردم افغانستان از امضای توافقنامه تازه ترانزیتی با پاکستان استقبال کرده و آن را یک دستاورد تاریخی خواندند. در این حال شمار از آگاهان مسائل اقتصادی نیز این توافقنامه را گام مهم در زمینه تقویت اقتصاد مردم دو کشور می‌خوانند، اما از دولت پاکستان می‌خواهند تا در قسمت تطبیق آن تلاش جدی کند. حمیدالله فاروقی یکی از آگاهان مسائل اقتصادی نیز به این باور است.
ما امیدوار هستیم که دوستای پاکستانی ما با توجه به منافع مردم خودشان و با توجه به منافع مردم منطقه بیشتر از این قرارداد و این توافقنامه را به عنوان یک وسیله سیاسی و نظامی استفاده نکنند، اجازه بدن تا ملت‌های هر دو طرف خط و سایر کشورهای منطقه که اونها به این بحث‌های ترانزیت نیاز اشد دارند از مندرجات این توافقنامه که واقعاً بر مبنای اصول و شرایط منافع متقابل عقد شده.
گفته می شود معاملات تجارتی میان افغانستان و پاکستان سالانه به $1 میلیارد میرسد، اما به اساس گزارش‌ها این روابط تجارتی یک جانبه بوده و بیشتر به نفع پاکستان می باشد، زیرا صادرات افغانستان به مراتب کمتر از واردات آن است. توافقنامه قبلی ترانزیتی میان افغانستان و پاکستان در سال 1965 میلادی به امضا رسیده بود که تاجران افغان آن را جوابگوی نیازمندی‌های فعلیشان نمی‌دانند، اما انتظار می‌رود با تطبیق توافقنامه جدید ترانزیتی میان دو کشور تاجران افغان بتوانند اموالشان را در وقت و قیمت کمتر نسبت به گذشته از طریق خاک پاکستان انتقال دهند.
مجله خبری رادیو آزادی.
طوری که قبلا شنیدید، صنایع آمریکا مصارف افزایش نیروهای تازه آمریکایی در افغانستان را دیروز تصویب کرد، اما از تصویب میلیاردها دلار اضافی که برای ماموریت‌های غیر نظامی در افغانستان پیشنهاد شده بود خودداری کرد. این لایحه برای مصارف ماموریت‌های ملکی در افغانستان از سوی مجلس نمایندگان آمریکا درخواست شده بود. جزئیات بیشتر را در گزارشی از جاوید نعیمی می‌شنوید.
با رد مصارف غیر نظامی، لایحه تمویل این ماموریت با آینده نامعلوم در مجلس نمایندگان آمریکا باقی ماند. تعداد زیاد از وکلای آمریکایی تقاضا دارند تا برنامه واضح خروج از افغانستان پس از جنگ 9 ساله در این کشور ارائه شود. اداره باراک اوباما در ماه فوریه خواهان تصویب 33 میلیارد دلار برای مصارف 30,000 عسکر تازه نفس آمریکایی در افغانستان شده بود. کنگرس آمریکا که توسط دوستان باراک اوباما از حزب دموکرات اداره می شود، قبلاً بنابر مشکلات داخلی آن کشور رأی گیری برای تمویل ماموریت نظامی افغانستان را به تعویق انداخته بود. مجلس نمایندگان و سنای آمریکا بالاخره نسخه های مختلف این لایحه را تصویب کردند و حالا می خواهند تا آنها را با هم مطابقت دهند. هر دو مجلس باید پیش از آن که رئیس جمهور اوباما لایحه را امضا کرده و آن را به قانون مبدل سازد، یک نسخه مشابه و واحد را تصویب کنند. وزارت دفاع آمریکا به کنگرس این کشور هشدار داده که مورد فشار قرار خواهد گرفت تا حد اکثر تدابیر را روی دست گیرد، زیرا بدون تصویب لایحه و دریافت پول، روند پرداخت معاش عساکر با آغاز ماه اگست با مشکل روبرو خواهد شد. مجلس نمایندگان آمریکا به دنبال آن که کمک‌ها برای برنامه‌های داخلی در افغانستان به شمول 10 میلیارد دلار وظایف آموزشی را درخواست کرد، اخیراً به لایحه 33 میلیارد دلاری برای مصارف عساکر تازه آن کشور رأی داد. در این رأی‌گیری 162 تن از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا خواهان تعیین جدول زمانی برای خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان شدند، اما این درخواست از سوی مجلس رد شد. بخش از پول درخواست شده در این لایحه علاوه بر ماموریت افغانستان در عراق نیز مصرف خواهد شد. لایحه‌ای که از سوی سنای آمریکا تصویب شده 4 میلیارد دلار کمک اضافی از سوی وزارت خارجه آمریکا برای ماموریت‌های ملکی و اقتصادی در افغانستان و پاکستان را در بر می‌گیرد. این مقدار پول اضافه از 130 میلیارد دلار است که از سوی کنگرس برای مصارف امسال عراق و افغانستان تصویب شده است.
رادیو آزادی. بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی.
اردوگام که آمدیم مشکلی خیلی
شفافیت مثلا واضح شده نظام
هم ده کل ملت نه صلاح
صحبت با کارشناسان و اهل نظر
خپل نظر دیم خپل نظر وای منګم وای
جواب به سوالات همه در رادیو آزادی.
رادیو آزادی.
شماری از کارشناسان مسائل سیاسی از دولت افغانستان میخوان افرادی را در شورای عالی صلح موظف کند که از صلاحیت و توانایی گفتگو با مخالفان مسلح برخوردار باشند. تصمیم ایجاد شورای عالی صلح به منظور مذاکره بهتر با مخالفان مسلح دولت افغانستان در جرگه ملی مشورتی صلح در کابل گرفته شد. در مورد ایجاد این شورا سید فتی محمد بها خبرنگار رادیو آزادی در کابل مصاحبه ای دارد با وحید مژده یکی از کارشناسان مسائل سیاسی و لخص از وی در مورد مؤثریت این شورا سوال کرده است.
شورای عالی صلح همونطوری که فرمودین توسط جرگه مشورتی صلح پیشنهاد شده، اما در اینجا یک مسئله بسیار مهم و بسیار حساس وجود دارد. آقای رئیس جمهور با انتخاب اعضای این جرگه میخواهد کسانی را خوشحال بسازه و یا اینکه واقعا قصدش رسیدن به صلح است. اگر در این جرگه افراد باشد که اونها توان یا اصلا صلاحیت مذاکره را با مخالفین نداشته باشند و یا کسانی باشند که در گذشته با مخالفین درگیر جنگ بوده باشند، میکنم که این شورا مخالفین اصلا معنا نخواهد داشت و فقط پولهای ممصرف خواهد رسید و بدون نتیجه خواهد. اما اگر کسانی در این شورا عضویت داشته باشند که مورد اعتماد هر دو طرف باشن، یعنی هم جانب افغانستان با اونا اعتماد داشته باشه و هم تا حدود اعتماد طرف مقابل بتانن جلب بکنن، در اون صورت میشه که این شورای عالی بتانه راهی را برای مذاکره و تفاهم با طرف مقابل باز بکنن. با توجه به اینکه جناب رئیس جمهور جناب استاد ربانی را در شورای مشورت صلح برای ریاست انتخاب کردن، در اون زمان انتقادات همین بود که همین ریاست یا انتخاب یا انتصاب آقای استاد ربانی به این سمت در حقیقت به این معنا است که قصد مذاکره و تفاهم با طالبان جدی نیست. این بار نباید اشتباه تکرار شود. اگر چنین چیزی شد و مثل شورایی که جناب آقای میگردی راستش بود، من فکر میکنم که وقت گذشت، پول و مصرف خواهد رسید و هیچ کار از او نخواهد گرفتیم.
در گذشته هم پیش شرط مخالفان دولت همان اخراج نیروهای خارجی از افغانستان است. با توجه به این نظر مخالفان دولت، به نظر شما آیا اینا خواهد پذیرفتن ایجاد این شورا را؟
مسئله خروج نیروهای خارجی به نظر می رسد که به تدریج در حال حل شدن هست، یعنی تقریبا یک ذهنیت به وجود آمده که تا 2014 نیروهای خارجی از افغانستان خارج خواهند شد. اما تو یک چیز فعلا به نظر می رسد. بنابراین این مسئله خودش می تانه یک مشوق باشه برای نیروهای مخالف تا لااقل به این مسئله متوجه شوند که نیروهای خارجی به هر حال در اینجا برای ابد در افغانستان نخواهند ماند و این یک در حقیقت یک قدم مثبت هست.
بله آقای مژده، در آخر می خواهم از شما بپرسم که نظر شما در مورد ساختار این شورا چی است و چرا تا حال بعد از جرگه مشورتی سال که در زمان میگذره تقریبا چرا تا حال ایجاد نشده و ساختار از این شورا چی گونه باشه که باید که از مؤثریت درست برخوردار باشه؟
میبینید اگر تکدارا هستن که همیشه بوی پول از دور با مشامشان میرسه و بعد از دور رئیس جمهور وادار میسازن که در این کار ما را بگیرین، ما حاضر هستیم این کار را بکنیم. و یک بار دیگه هم به نظر میرسه که همونطور مسائل بوده و رئیس جمهور هم بهانه شدی بوده که برای کنفرانس کابل آمادگی میگیرن و سفرهای داشت، این کار به تعویق افتاد. اگر بار دیگه همو افراد بیاین و یک بار دیگه دست داده دیگه شوند که از یک پروسه که اصلا یک پروسه ملی برای رسیدن به صلح هست به نفع خودشان استفاده بکنن و استفاده مادی منظورشان باشه، در این صورت ما فکر میکنم که این کار نتیجه نخواهد داد. به هر حال رئیس جمهور مجبور است که افراد را انتخاب بکنه، اگر واقعا قصد رسیدن به صلح داشت که اونا توان مذاکره و تفاهم با طرف مقابل داشته باشند، از نظر سن و از نظر وضع صحی در شرایط نباشند که اکثرا غیر حاضر باشند، کسانی باشند که بتانند به اون سمت سفر بکنند به طرف مخالفین و با اونا نشست کرده و حرفای اونا را بشنوند. اگر چنین حالتی با وجود نبیه، یعنی چنین شورایی با وجود نبیه، همونطور که گفتم فقط یک کار نمایشی خواهد بود.
وحید مشرک کارشناس سیاسی بود و مسئله ایجاد شورای عالی صلح به منظور مذاکره بهتر با مخالفان مسلح دولت. و اما رئیس سابق اداره امنیت ملی افغانستان امرالله صالح اخیرا مخالفت شدید خود را برای مذاکره حکومت افغانستان با مخالفان مسلح دولت مطرح کرده است. امرالله صالح ماه گذشته با سفرهای فوری به ولایات افغانستان با مردم گفت حامد کرزی رهبر آنها اعتقاد خود برای مبارزه با طالبان را از دست داده است و وی برای بیش از 6 سال به عنوان رئیس امنیت ملی افغانستان که کار میکرد همچنان روی این موضوع اشاره نموده که آقای کرزی با بی‌پروایی میخواهد تا شورشیان را برای معامله سیاسی تشویق کند. با پایان نشرات امروز میرسیم. از امروز شما سپاسگزاریم. خداوند یگانه حافظ و نگهدارتان باد.